خیلی ممنون و سپاسگزارم. گفتن که 2 ساله که ازدواج کردم. این رو یه خانم فرستاده.
بله.
همسرم خیلی خوبه. مشکل خانواده همسرمه. الکی اذیتم میکنن. منم اصلا بی احترامی نکردم. هر حرفی بهم میزنن نمیتونم جوابشون رو بدم. گریه میکنم. خیلی حسادت میکنن بهم. نمیدونم چی کار کنم.
ببینید، این صبوری این خانوم، این که میگن من احترام رو نمیخوام بشکنم، این یعنی درک خوبی از شرایط دارن. هرچند شاید انگار مثل آدمیان که تو یک میدان مین عاطفی گیر کردن و میخوان حرکت کنن، این نگرانی و ناامنیه که نکنه همسرم ناراحت بشه، خانواده همسرم ناراحت بشه، یه حالتی از درماندگی برای اونا ایجاد میکنه و این درماندگی باعث اشک ریختن میشه. این اشک ریختنه نشانه ضعف نیست، نشانه اینه که من اون حس استقلال زندگیم رو از دست دادم، یه حس ناامنی رو داره منتقل میکنه. ببینید، بذارید با این مثال توضیح بدم. شما قرار یک قلعه خانوادگی امن بسازید. برای ساختن یک قلعه خانوادگی امن، ما به یک پادشاه مقتدر و به یک ملکه مقتدر نیاز داریم. ما باید از دوگانه یک انسان دیکتاتور و مستبد تا یک انسان سلطه پذیر خارج بشیم. هر دوی اینها غلطه. دو ویژگی، دو تعامل، دو مدل و سبک ارتباطی غلطه. ما باید به مدل اقتدار برسیم. مدل اقتدار چجوریه؟ هم توش احترام هست، هم توش قدرت هست، هم توش شفافیت هست، هم توش مهربانی است. ترکیب اینا خیر الامور اوسطا، این معجزه میکنه آقای دارابی. بسیاری از مسائل و مشکلات زندگی های ما با این روایت حل میشه که بهترین کارها اینه که اون حد وسط مراد بشه، نه افراطش نه تفریطش.
بله.
خب، و یک روایتی از امیرالمومنین داریم که جاهل رو، یعنی کسی که دانش ندارد رو، در دو حال بیشتر نمیبینی، یا در افراط یا در تفریط. خب، این یعنی ما نسبت به اون مسئله آگاهیمون کمه. اگر جایی افراط میبینیم، تفریط میبینیم، طبق این روایت یعنی سطح آگاهی تو اون زمینه پایینه که نمیتونیم اون خیر الامورش رو استخراج کنیم. خب، حالا به نظرتون چرا خانواده ها به خصوص اوائل زندگی میان مداخله میکنن یا میخوان عروس یا داماد رو یه مقدار عقب هلش بدن؟ معمولا عروس داماد ها اینطوری حس میکنن تو اینجور خانواده ها دیگه. یک نکته میخوام بگم، امیدوارم به درد همه مخاطبینمون بخوره. خانواده همسر شما با شما دشمن نیست، با شما دشمنی نمیکنه. میدونی چرا این کارا رو میکنه؟
چرا؟
به خاطر ترس های درونیش.
مثلا چه ترس هایی؟
ترس جایگزینی. والدین فکر میکنن که حالا که ازدواج کرده دیگه او قرار جایگزین ما میشن. اونا میترسن فراموش بشن، اونا میترسن کنار گذاشته بشن، اونا میترسن دیگه برای فرزندشون جگرگوششون مهم نباشن. در واقع با شما به عنوان یک عروس یا داماد مسئله ای نداره. این ناامنی درونیش، حس ناامنی درونیشه که باعث شده کاری کنه تو یکم عقب بشین. آقا چی کار کنیم؟ خیلی سریع بگم، ما یک زره نامرئی باید بسازیم، یک زره نامرئی که آسیب نبینیم. اولا باید با همسرمون یه تیم 2 نفره درست کنیم.
بله.
اگر میخوای شما قلعه بسازی، پادشاه و ملکه با هم دیگه متحد نباشن، این دروازه زندگیشون باز میشه، همه میتونن بیان داخل تو همه امورات، تا جایی که چرا تخت پادشاهی تو اینطوری گذاشتی اونطوری بذار، چرا تزیین خونت اینطوری اونطوریش بکن، رقم میخوره. اول باید ما دو تا متحد بشیم. پس هر موقع مسئله شما دخالت خانواده، ممکن 10 سال ازدواج کردید،
درست.
تمرکز اولیتون رو تقویت ارتباط با همسرتون باشه. شما نیاز به یک تیم دارید. اگر دنبال اون استقلالی، اگر دنبال اینی که مداخله نشه توی زندگیت، اول باید تیم بشی. کشوری که بخواد مقابله کنه با قدرت‌های بیرونی، اول باید قدرت درونیش رو بالا ببره، اتحاد و همدلیش رو بالا ببره، امیدش رو بالا ببره. پس تیم دو نفرت رو قوی کن. دو، پاسخگویی‌های غیر تهاجمی یاد بگیر در مقابل خانواده همسرت. دو تا مثال بزنم. تکنیک آینه. وقتی یه حرفی میزنن بهت میگن که تو چقدر ولخرجی، مثل آینه به خودشون بگو فکر میکنید من ولخرجم؟ سوالی بهش برگردون. حرف خودش رو به خودش، جایی که تیکه و کنایه داره رو، به جای اینکه بشینی گریه کنی، گریت هم گرفت تو تنهایی، جلوشون که گریه میکنی نقطه ضعفه و اونا احساس قدرت و کنترل میکنن، پس بیشتر کاری خواهند کرد اشکت در بیاید. بهتره تو آینه وار سوال پرسیدن جواب بدی. بعد تغییر موضوع هوشمندانه. توی یه مسئله مداخله میکنه، مثلا میگن که دیر شده خبری یا چرا بچه دار نمیشید؟
ای بابا،
شما برمیگردی میگی که اونم ایشالله خبرشو میدم به شما. راستی دختر خاله مریض بود، حالش بهتر شد؟ یه جواب کلی مبهم و گریز به یک مسئله دیگر، بدون اینکه درگیر بشم، ناراحتی بشم. یک ملکه تو زندگی سیاست مدار و زرنگ باید باشه، نه که همش بجنگه و کم بیاره. یا اینکه تکنیک خلع سلاح با سوال، کنایه میزنن، بپرس منظورتون چی بود اینو گفتید؟ قفل میکنن. خیلی وقتا آدم ها نمیتونن دلیلشونو بگن. بعد میدونی چی میشه؟ انگار یاد میگیرن به این چیزی بگی ازت سوال بپرس دلیل میخواد، های کنایه منایه به این نزنید، بدون اینکه کسی رو ناراحت کرده باشی، خود اون آدم هم بفهمه. خیلی تکنیک ظریف و زیباییه. اما گام آخر، نقش همسرتون به عنوان اون سفیر شما در خانواده خودش. وقتی میخواییم سفیری از زندگی خودمون تو خانواده دیگری بذاریم، اینه که اون سفیر رو اولا باید قانع کنیم که ما فقط همدیگه و زندگی خودمون رو دوست داریم، اصلا نمیخواییم با کسی بجنگیم. گاهی وقتا اینجا رو من نمیتونم کنترل کنم، من دوست دارم زندگیم رو پادشاه زندگیم بسازه. تو گاهی با ظرافت، بدون اینکه به پدر مادرت بی احترامی کنی، یا من اصلا دوست ندارم بی احترامی بشه بهشون، با ظرافت یه جایی تو حرفات بگو که این کارو میکنید، به همسرم این حرفو میگید، قلب من درد میاد، قلبم مچاله میشه، بالاخره همسرم، من زندگیمو
اینطوری بدتر نمیشه؟
ببین وقتی پسر میگه، پسر اون خانواده داره به اونا درد میکنه، ولی وقتی عروس میگه، یه عروس بی ادب برگشته به ما چی میگه؟ وقتی سفیر اینو با زبان محبت آمیز میگه، بعد توی بدون شکایت، بدون قضاوت، بدون ضربه، با زبان محبت آمیز و با پیام من اذیت میشم.
آها،
چون من اذیت میشم،
یعنی به خاطر من کاریش نداشته باشی،
انگار از اون موضع جنگ میان پایین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد عزیز. گفتن که من دختری 27 ساله هستم، خواستگاری دارم که از نظر اخلاق، خانواده و شخصیت بسیار به دلم نشسته و معیارهاش به من نزدیکه. تنها مشکل اینه که از نظر مالی شغل ثابتی نداره و کمی آینده اقتصادی مبهمی داره. خانواده‌ام اصرار دارن که این موضوع خیلی مهمه و نباید زاده ازش بگذرم. خودم به این عقل و دلم گیر کردم. از طرفی میترسم به خاطر پول یه انسان خوب رو از دست بدم و از طرف دیگه نگرانم که بعد از ازدواج مشکلات مالی عشقمون رو از بین ببره.
ببینید، بیایید از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. مشکل اصلی در اینجا بی پولی این آقا نیست. ما تو واقعیات زندگی میکنیم، نه تو خیال. ما اگر منتظر یک انسانی باشیم همه چیزش رو تکمیل کرده، حسابش پر پوله، خونش رو داره، ماشینش رو داره، شغلش رو داره، از پس تمام هزینه های زندگی برمیاد بخواد بیاد، حالا نباید ازدواج کنیم. به صورت منطقه نگاه کنید، تو هر کشوری، چه ایران چه کشورهای دیگه، چند فرد چنین امکانی داره؟ چند درصد جوانانی که موقعیت ازدواج دارن چنین امکانی دارن؟ نکته بعدی میدونی چیه؟ نکته بعدی اینه که از همین چند نفر طبیعتاً دنبال کسی خواهند بود که او هم تأمین باشه، در سطح من باشه. مشکل اصلی اینجا بیپولی آقا در همین لحظه نیست.
بله.
مسئله کلیدی اینه شخصیت و منش اقتصادی ایشون چیه،
یعنی برنامه هاشو بگه.
آفرین. ما نداشتن فعلی رو یه چیز میدونیم، ناتوانی در ساختن رو یه چیز دیگه. یعنی یه جوونی ممکنه الان از نظر مالی قوی نباشه، اما سرشار از انگیزه، تعهد، پشتکار، برنامه برای ساختن آینده، امید، دنبال اینه که چیزی یاد بگیره، مهارت یاد بگیره، کار رو آر نمیدونه، داره تحصیلاتش رو ادامه میده. در مقابلش ممکنه یکی بیاد، یه شغل متوسطی داره، اما هیچ تلاشی برای رشد نمیکنه. اهل قناعت و برنامه ریزی هم نیست. به نظر شما با کدوم یکی از اینا شما از نظر مالی در آینده اوضاعتون بهتر خواهد شد؟ قطعا با نفر اول. چون شخصیت و منش اقتصادیش یک آدم متعهد، مسئولیت پذیر، پشتکار داره، برنامه داره، امید داره، میخواد بره جلو. پس به جای اینکه بپرسیم آیا او پول دارد یا نه، باید هوشمندانه تر و عمیق تر سوال کنیم. خانواده هم باید اینطوری باشه. شخصیت اقتصادی او چگونه است؟
آها.
برای اینکه اینو پیدا کنیم من چند تا سوال کلیدی میگم شما بررسی کنید. اگر اینها به شما نشون داد شخصیت اقتصادیش قویه، شما میتونید آینده رو تأمین کنید. نکته دوم هم هست که آخرش تو جنبندی میگم. آقا نکته اول اینه، نگرش این آدم به کار و تلاش چجوریه؟ فقط به شرایط الان عادت کرده، منتظری یه معجزه است، داره حرفای خیالی میزنه، یا نه تعهد به روش داره، اخلاق کاریش قویه.
بله.
میگه، یعنی تو زبان میگه میدونم الان یه مشکلات دارم ولی کار آر نمیدونم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، دوست دارم زندگیمو تامین کنم، برنامه‌ام برای اقتصادی اینه. من تو مشاوره پیش از ازدواج آی داربی معمولا جا. از آقا اینو میپرسم، میگم که برنامه مالیت بعد ازدواج چیه؟ حالا خدا بزرگه میرسونه. بله حرف درستیه. به ما گفتن کسی که ازدواج میکنه خدا تأمینش میکنه.
درست.
خدا اون حشره زیر یک سنگ در ته اقیانوس رو هم داره روزی میده. اینم میده.
درست.
ولی مسئله اینه تو پختگیش رو داری یا نه. از تو حرکت، از خدا برکت دیگه.
بله.
تو باید یه حرکتی نشون. اگه برنامه نداشته باشه من میگم این آدم پختگی ازدواج رو هنوز نداره به عنوان یه آقا. هنوز به اون بلوغ ازدواج نرسیده. پس سوال اول ببینید نگرشش به کار چیه. سوال دومتون راجع به این باشه که وقتی ازش میپرسید صادقانه بگید که شما آدم خوبید، من قبولتون دارم، ویژگیاتون به من شبیهه، اما یه نگرانی دارم، اونم مسائل اقتصادی و مالیه. ببینید در مقابل این سوال شما چجور برخورد میکنه. ناراحت میشه، میگه که نه این چه حرفیه، خدا میرسونه، ولش کنید، یه کاریش میکنیم، حالا اون بر عهده من، تو چی کار داری؟ حرفای مبهم و کلی و دفاعی، یعنی من هیچ برنامه ای ندارم. ولی اگه بگه حق دارید نگران باشید، خود منم نگرانی‌هایی دارم ولی براش برنامه دارم، اینجا قرار خانواده‌ام کمک کنن، دنبال این کار هستم، کنار درسم میخوام این کار رو انجام بدم، یعنی به جای اینکه بخواد دفاعی و منفی با این سوال و نگرانی شما برخورد کنه، با آغوش باز شما رو توضیح میده منطقی و برنامهش رو ابراز میکنه. این آدم یعنی فکر داره، میدونم
واقعا همینطوره. فقط خدا کنه وقتی که این سوالاتو میپرسه اون عشق نسبت به مسائل منطقی کورش نکرده.
بله.
باشه.
عشق هم کور کرده باشه جواب عاشقانه میده به جای اینکه برنامهش رو بده.
دقیقا.
میگه من تو رو دوست دارم، به خاطرت میرم از زیر دریا مروارید میکشم میارم.
اینم قبول نیست.
این برنامه نیست.
آها، پس اینم
قبول. تخیله.
درسته.
یه برنامه که من برنامه‌ریزی کردم پیش فلانی میتونم کار کنم، این مهارت رو یاد بگیرم. ولو این برنامه‌ها بعداً محقق نشود. مهم اینه فکر داره، یعنی دغدغه داره.
آره.
سومین، سواد مالی و قناعت داره یا نه. آقا تو همین با این وضعیت مالی 2 میلیون گذاشتی کنار یا نه، یه چیزی برای خودت داری یا نه، تونستی کاری تو سابقه، مثلا الان اگر شما 27 سالتونه گفتید، اگه اونم 27 سالشه تو این 27 سال زندگی دو تا شغل امتحان کردی یا نه، یا همش سربار خانوادت بودی، اونا داشتن در واقع پول تو جیبی تو میدادن تو 27 سالگیت. اینم مرور گذشتش که سواد مالی.
بله.
و تلاش داشته یا نه. کلام آخر من اینه، ببینید به پتانسیل رشد، تعهد و مسئولیت پذیری اون آدم نگاه کنید، نه فقط به وضعیت بیپولی الانش. 1. 2. توکل در جایی که ما تو روایت داریم اگر ایمانش خوب بود، وضعیت مالیش کم بود، بهش دختر بدید. میدونید چرا؟ چون آدم با ایمان آدم مسئولیت پذیریه.
واقعا.
آدم با ایمان آدم بیاری نیست، بی ارزه نیست، غیرت داره، میره برای خانوادش تلاش میکنه. اگر این آدم با ایمانه، با ارزه است، با غیرته، برید کنارش، با همدیگه زندگی رو بسازید.
سپاسگزارم استاد، امروز در خدمتتون بودیم و از بیانات شما استفاده کردیم. ممنونم از شما و همراهی شما شنوندگان گرامی. روز و شب خوب و عالی رو براتون آرزومندم و تا هفته بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. یا علی مدد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
آقایون خانما سلام علیکم. آقا ما یه رفیق داریم به اسم ابوذر، ایشون به یه بنده خدایی حدوداً 800 میلیون تومان بدهکاره، ولی الان هیچ پولی برای پس دادن نداره، فقط یه زمین داره که به قول خودش حدوداً 1 میلیارد تومان می‌ارزه. بهش گفتم خب عزیزم زمینت رو بفروش، پول اون بنده خدا رو پس بده. برگشت گفت خب اینجوری ضرر میکنم. گفتم چرا؟ گفت آخه زمین رو مجبورم یکم زیر قیمت بفروشم. گفتم خب چقدر مثلا؟ گفت حدوداً 50 میلیون زیر قیمت باید بفروشم. اینجوری شرعاً درست نیست که، من نباید زمینم رو بفروشم. گفتم داداش من مگه شما مقلد رهبری نیستی؟ گفت بله. گفتم خب به فتوای رهبری وقتی کسی بدهکاره و مثلا فقط یه ملک داره، باید برای پرداخت بدهی ملک خودش رو هرچند به قیمت کمتر بفروشه، مگر اینکه به قدری ارزون بخرن که فروختن ملک با اون قیمت تضییع و اتلاف مال محسوب بشه. پس یه بار دیگه بگم، به فتوای رهبری وقتی کسی بدهکاره و فقط یه ملک داره، باید برای پرداخت بدهی اون ملک رو هرچند با قیمت کمتر بفروشه، مگه اینکه به قدری ازش ارزون بخرن که فروختن اون ملک با اون قیمت ضایع کردن و اتلاف مال محسوب بشه. پس وقتی که یه کوچولو کمتر میخرن مانعی نداره و باید شرعاً زمین رو بفروشی و بدهی خودت رو پرداخت کنی. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما بزرگوارانیم. به اطلاعاتون میرسونم که شما همراهان گرامی رادیو معارف میتونین هر گونه اشکال در دریافت صدای این رسانه دینی و قطعی آنتن رو به اطلاع همکارانمون در واحد ارتباطات روابط عمومی رادیو معارف برسونین تا پیگیری های لازم انجام بشه. برای این منظور دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. از همراهی و تعاملتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، صمیمانه سپاسگزاریم. و این نکته هم اضافه بکنم که شما میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید با استفاده از آرشیو زمانی و یا برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه مد نظرتون صوتش رو دریافت کنید و از شنیدن مطالب بیشتر بهره‌مند بشید. ساعت 9:20 است و ازتون دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. به مدت 20 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون هم 9:40 در قالب برنامه تشرف به محضر یکی از معصومین علیهم السلام عرض ادب خواهیم کرد. دعوت میکنم مستند پنجره رو بشنوید.
روزهای پایانی خرداد 1360 سازمان مجاهدین خلق با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد که وارد مرحله مسلحانه و جنگ‌های خیابانی علیه جمهوری اسلامی شده است. پس از این بیانیه ترور جمعی از مهمترین نیروهای انقلاب اسلامی را کلید زد.
راستش رو بخواید من خیلی نگرانم. هیچی دستمون نیست. اینا همینجور کور دارن مردم رو ترور می‌کنن. حالا غیر از این ما اطلاعات دقیق داریم که قصدان سران انقلاب رو هم بزنن، اسمش هم گذاشتن زدن رأس رژیم. برای همین من خدمت رسیدم بگم برنامه اینا خیلی جدیه. من در مورد آقای رجایی خیلی نگرانم. ایشون به هر حال تو این چند ماه تو اداره دولت با بنی صدر اختلاف نظرهای زیادی داشتن. هم که بنی صدر رفته اون برخط، خب ممکنه که منافقین، یعنی به هر حال ممکنه که آقای رجایی هم جز اهدافشون باشه.
بله، این نگرانی که متاسفانه وجود داره. به نظرم یه قرار ملاقاتی بذارم خودتون با ایشون صحبت کنید. اگر هم امکانش هست یه تیم حفاظت دائم براشون بذارید.
انشالله. بحث کاندیداتوری ایشون جدی، هنوز قصد انصراف ندارن.
نه قصد انصراف ندارن، حتما شرکت میکنن.
خدا به خیر کنه.
وقتی ایشون رئیس جمهور شد، جبهه ضد انقلاب خیلی برایش سخت و گرون تموم شد. به شدت عواملشون رو اینها آماده به کار کردن.
حسین سازور، محافظ شهید رجایی.
وقتی ایشون رأی اعتماد گرفت، بنا شد که یه تیمی همراه ایشون بیان و ایشون همراهی کنن تا وزارت خونه، چون اون زمان آقای رجایی وزیر آموزش پرورش بود که بعدن به نخست وزیری منصوب شدن. ما از با ایشون اومدیم وزارتخونه آموزش پرورش، موقع تا همین نرسته میدان بهارستان دیگه خدمت ایشون بودیم تا لحظه شهادتشون.
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم.
پنجره. با مروری بر رخدادهای سال 60 و تأثیر عوامل نفوذی و ایجاد شبکه نفوذ در ترورها، میتوان دریافت سازمان منافقین پیش از آن که اعلامیه جنگ مسلحانه با نظام نوپای جمهوری اسلامی را صادر کند، برنامه ریزی گسترده‌ای انجام داده بود.
والا اون روز ما یه جای جلسه داشتیم که تو اون جلسه نبودیم، نزدیک اونجا بود، نزدیک شد یکی دو کیلومتر فاصله داشت.
ما اون وقتی که ایشون به شهادت رسید، خب ما مهمون نخست وزیری بودیم. ما اومدیم توی ساختمون همین که رسوم ریاست جمهوری که الان هست مقر اون اونجا بود، جلسه شورای امنیت بود، اتاق محافظین تقریبا نزدیک سالن جلسه بود، بود مثلا 18 متر فاصله داشت، بایم چند یه خود بیشتر. ما یه نیرو داشتیم پشت در جلسه گذاشته بودیم، بقیه هم توی همین اتاق محافظی. این کشمیری که خب بالاخره شناخته شده بود برای اون اعضا و اینها، بهش ابلاغ شده بود که این کار رو بکنن. بهترین فرصت هم همین جلسه بود که همه تقریبا جمع بودن. اینم خب چون دبیر جلسه بود به طب بدون واسه میاد همون کیفی که مثل همون کیفی که همیشه داشته همون کیفو با خودش میاره داخل، و برای اینکه جای دبیر معمولا کنار همین شخصیت هاست. اون کیفی هم که بوده هم بمب بوده هم بمبش آتش‌زا بود، تمام بعد از ظهر بودش. چیزی از جلسه نگذشته بود، مثلا این مقدار زیادی بینم که اینقدر نگذشته از جلسه که انفجار شدید.
مرتضا به گوشم، خوش خبر باشه. چی شده؟
گزارش عملیات تروریستی داریم.
نیروی پاسور
ساختمان
خود
بزنیم. در طول بازگذاری مرتضای کرده در ساختمان خود شهادت محمد علی رجایی و سجادی محمد جواد باقران مخصوصی و مسئول کشوری جانشین دبیر شورای امنیت تعیین شد و کشور در غم و اندوه از دست دادن این فرزندان برومند انقلاب برومند.
اون صدای بمب که اومد، خب ما متوجه شدیم، ما اومدیم گفتیم چه اتفاقی افتاده. وقتی اومدیم بیرون فهمیدیم که اونجا بمب منفجر شده.
تا انفجار شد ما اومدیم بیرون، دیدیم خب هم آتش بود هم تخریب شده بود. رفتیم اونجایی که به هر حال دود و آتش و اینا زیاد بود، وارد شدیم دنبال ایشون میگشتیم، چون همه چی به هم ریخته بود، انفجار شدتش همه چی رو به هم ریخته بود، هم آدم ها رو به هم ریخته بود، هم وضع سالن و همه چی سوخته بود، یعنی آتش گرفته بود، صندلی ها همه مشاله شده، پنجره ها کنده شده بود. بالاخره این اجساد رو آوردن بیرون اما شناسایی نشده، که حتی ما نمیدونستیم، گفتم شاید مثلا اینا از تو سالن رفتن بیرون، بگیم کشته که مثلا به دست بیاد، شهیدی به دست بیاد که صورت اینا باشه نبود.
هادی منافی وزیر بهداری در کابینه شهید رجایی.
این رجایی رو بردن بیمارستان و من خودم رفتم، چون شناسایی رو من کردم. اون دندونای مصنوعی که داشت رو روششایی که دهنش بود دونه دونه من اینا رو میشناختم، چون کار کرده بودم رو دندونایی. اونجا نگاش کردم فهمیدم که این رجاییه، گفتم رجایی اینه.
شهید عزیزم برادر
بزاری، روبا هنر را سلامی زما.
نخستین ساعت پس از انفجار دفتر نخست وزیری، مسئول کشمیری به عنوان یکی از شهدا نام برده می شد. اما در روز یکشنبه 22 شهریور 1360 دادستان کل کشور اعلام کرد که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری مسعود کشمیری بوده است و پس از انجام انفجار دفتر نخست وزیری از کشور گریخته است.
خود اون ملعون کشمیری هم حتی انقدر چیز بود که گفتن جز شهدا بوده. تابوتی هم که درست کردن یکم برای این یارو درست کرده بود. خدا رحمت کن آقای مرتضی فر که شهدا رو می‌خواستن تشییع بکنن، اسم ایشون هم برده بود شهید. مثلا بعدم معلوم شد که این ملعون این کارو کرده و بعدم فرار کرده و کشور رفت.
و ما اون رو کمیتی که بودیم من فرستادم منزل آقای کشمیری رو بازرسی کنن.
عزت الله شاهی عضو کمیته انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب.
گفتم که این کار درست نیست چون نمادهای قبلی انداش اون آقای کلاهی تو حزب جمهوری و مسائل دیگه. گفتم این احتمالا نفوذیه،